بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم کتاب النکاح توسط استاد اشتهاردی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت
العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وحكم وقت الشبهة والزنا والزنا السابق على الآن حكم الصحيح المطاهرة، فتحرم الموتوءة بهما على أبيه وابنه وعلى أمه و علیه امها و بنتها الى غیر ذالک من احکام المصاهره. ولو تأخر الوتی فیهما عن العقد او المهر لم تحرم المعقود علیها و المملوکه هذا و الاصح فیهما و بهی یجمع بین الاخبار الدالت على المهر مطلقا و على عدمه کذلک. می فرمان که اگر کسی ان شبهتن وعد کند با زنی یا شبهه در حکم، یعنی مسئله شو نمیدونسته است، یا شبهه در موضوع، یعنی به خیالش که زوجه یا مملوکه خودش است، بعد معلوم شد یکی دیگه بود، این شبهه در موضوع. و همچنین اون جایی که وعد بکند محرمن به عنوان زنا با یک زنی، میفهمان این دو صورت دارد، این وعد که به شبهه یا وعد که به زنا دو صورت دارد. یک صورت است که هنوز عقد بر مادر او یا دختر اون زن موتوعه یا زن مزنی و بها عقدش خونده نشده، این کار پیش میاد، مثلا دلوقتر وقت که به شبهه کرده یا وقت که به زنا کرده با یک زنی، حالا میخواد دختر او را بگیرد یا مادر او را بگیرد، و یا اینکه موتوعه پدر و موتوعه پسر، اونم اینجوریه که من معقوده پدر بر پسر به مصاهرت حرامه و معقوده پسر بر پدر هم به مصاهرت حرامه. حالا اگر موتوعه پدر شد، این یک مردی با یک زنی زنا کرده، بعد عرض کنم که پسر او بعد او را میخواد ازدواج کنه، یا با یک زنی زنا کرده مادر او را، پدر اون شخص زانی میخواد که اون زن را ازدواج کنه، اینم باز همین دو صورت دارد که قبل العقد اگر این زنا یا وقتی به شبهه قبل العقد باشد می فهمان حکم مصاهرت است، یعنی حرام می شد اگر با زنی کسی زنا کرد، بر پسرش حرام است و بر پدرش حرام است و مادر او حرام است و دختر اونم حرام است، همه اینا در صورتی که قبل العقد باشد. و اما اگر بعد العقد باشد آیا حرام می شود یا نه، این شهید ثانی می فهمون حرام نمی شود. لم تحرم، اگر عقد لاحق یعنی وقتی به شبهه یا زنا لاحق عقد باشد، این موجب حرمت نمی شود. بعضی هم تفصیل دادن بین این که بعد از عقد با این معقوده وعد کرده یا نکرده، اگر وعد نکرده بازم حرام میشه، و اگر چانچه هم عقدش رو خونده هم ازدواج کرده و زفاف کرده بعدن با مادر او زنا کرده، مثلا با دختر او زنا کرده، دختری که از شوهر سابق بود، این موجب حرمت ابدیه نمیشه. لیکن شهید ثانی میفهمون هم اندازه که عقد خونده شده باشد، بعد العقد اگر این وقتی به شبهه یا زنا واقع شد، این حرمت ابدیت برای اون چند طایفه نمیارد. یعنی اگر یک زنی را عقدش را خوندن، بعد از عقد مثلا با مادر زنش زنا کرد، اعوذ بالله، این معقوده حرمت ابدیه پیدا نمی کند بنابرای فرمایش ایشون. بنابرای قول دیگر این است که نه، معقوده را اگر موت و ام واقع شده اون وقت زنا بکند دیگه حرمت نمیاد. اما اگر چون یعنی حرمت این دختره حرام نمیشه، و اگر چون چه هنوز عقد خونده و وصل نکرده با اون معقوده زنا بکنه، اونم حکم عقد سابق را داره، یعنی مثل وقتی حکم وقتی سابق را داره. قول دیگر در مقابل اینها این است که مطلقا حرام نمیشد. یک قول دیگر این است که مطلقا حرام میشد، چه بعد العقد چه قبل العقد حرام میشد. شهید ثانی میفهمان جمع بین اخبار که روایات مختلف هست در این مسئله، جمعش این است که ما میگیم این روایاتی میگوید مطلقا حرام میشد، حملش میکنیم بر اونجایی که قبل العقد باشه، و اون روایاتی که میگه مطلقا حرام نمیشود، حملش میکنیم بر اونجایی که بعد العقد باشد. وقت بهی یجمع بین الاخباری که بعد ثبوتن و نفیان و جوازن و منعن مختلفن، یه دسته میگه مطلقا موجب حرمت ابدیه است، یه دسته میگه مطلقا موجب حرمت ابدیه نیست. تفسیرش این است که میگیم اگه قبل العقد باشد موجب حرمت ابدیه میشد، و قبل بعد العقد باشد موجب حرمت ابدیه نمیشود. و فقط در خصوص بعد العقدش هم باید یک قول دیگری هست که بعد العقد و بعد دخول موجب نمیشد، اما اگه بعد العقد و قبل دخول باشد بازم این موجب حرمت میشود. این اجمال مسئله. و حکم و وطی شبهه یا شبهه‌ای در حکم که مسئلهش نمیدونسته، و یا اینکه شبهه‌ای در موضوع به خیالش زوجش است یا به خیالش مملوکش است، و همچنین حکم زنا، یعنی خود زنا شبهه نیست، یعنی نمیدونه حرومه، اگر این دو کار قبل از عقد باشد حکم مصاهرت را دارد. همینطوری که اگر زنی را ازدواج بکنند مادر اون زن حرام میشد و محرم میشد، با زنی وقتی به شبهه بکنند یا زنا بکنند مادر او حرام شد. همینطوری که زنی را کسی عقد کرد، پسر اون زن دیگه اون زن را نمیتونه ازدواج بکند، زنی را اگر وقتی به شبهه کرد یا زنا کرد، پسر او دیگه نمیتونه، پدر اونم دیگه نمیتونه. بینطور زوجش هم همینجوریه که مدخل به ها واقع بشد اون اوم، چه به مدخل به های به عقد باشد، چه به وقتی به شبهه باشد، چه به زنا، با یک زنی اگر کسی زنا کرد دیگه دختر او را نمیتوند بگیره. و حکم و وقتی شبهت و زنا سابق بر عقد حکم صحیح هست در مصاهرت. حالا بیان میکنم. فتحرم الموتوعتو، پس حرام میشود اون زن موتوعه چه به شبهه باشد چه به زنا. فتحرم الموتوعت بهما، یعنی به شبهت و زنا، حرام میشد علا ابیه، یعنی بر پدر واتی، و علا ابنهی و بر پسر واتی، و همچنین حرام میشد بر خود واتی و علیه امها و بنتها، یعنی تحرم و موتوعه به شبهه و زنا بر خود اون شخص واتی، مادرش حرام میشد و دخترش حرام میشه، اون میشه ام زوجه، اون میشه بنت زوجه، و فرض نست که اون میشه مدخل به ها شده، ولی مدخل به های شبهه و زنا. الا غیر ذالکه من احکام المصاهره، مثلا اون موتوعه یه خواهر او را نمیتونه ازدواج کنه به جهت مگه اینکه بمیرد و فلان ها، اون وقت این ازدواج مثلا اینم اگه اونم از احکام مصاهرت باشه، و اگه او از احکام مصاهرت نباشد و جمع بین الاختین حرامه، نه اینن، این وقت داخل داری مسئله نمیشه. این فهمان الا غیر ذالکه من احکام المصاهره. ولو تأخر، این در مقابل این که مصنف گفته علال زنا سابق علال عقد، مفهومش نیست که اگه لاحق بود، یعنی زنا و وطی به شبهه بعد العقد واقع شد، ولو تأخر الوطی و فیه ما، اگر تأخر پیدا کند وطی در این شبهه و زنا از عقد، یعنی اول عقد واقع شد بعد زنا کرد یا بعد وقتی به شوهر کرد، اول ملک یا اینکه متأخر از عقد شد، این الملک اتبع عقد، ان العقد یا ان الملک، اینجا لم تحرم المعبود و علیها در عقد و المملوکه در ملک، این حرام نمیشد. و در مقابل این که شاید عده بعضی از مراجع در این زمان احتیاط وجوبی کردن، این که اگر بعد العقد و قبل از زفاف مثلا یک کسی با ام و زوجش زنا کرد، اون دختره را احتیاط واجب این است که طلاق بدن و دیگه او را نگیرد، یکی دیگر بده مثلا اینجوری. اون وقت این میفهمان که هادا هو الاصح فیهما، یعنی در این دو مسئله که یکی عقد سابق باشد، یکی شبهه و زنا سابق بر عقد باشد، یکی شبهه و زنا لاحق به عقد باشد و خود عقد سابق باشد، اصح در این دوتا، یعنی در مسئله سبق و لحوق همین است که میفهمان ما میگیم. و بهی یعنی به سبب این بیان ما، یجمع بین الاخباری که دلالت میکند بر منع مطلقا، چه زنا و شبهه سابق بر عقد باشد چه لاحق به عقد باشد، یه دست اخبار میگه مطلقا حرامه و علا عدمهی کذالک، یه دست اخبار هم میگه مطلقا حرام نیست چه سابق بر عقد باشد چه لاحق به عقد. جمعش این است که سابق بر عقدش حرامه و یعنی شبهه و زنا اگر قبل از عقد بود موجب حرمت میشد و اگر بعد از عقد بود به نظر ایشون ولو اینکه دخول به اون یکی نشده این اصلا که موجب حرمت نمیشه. البته از این فتاوات هم یاد راه احتیاطش چیه دیگه، اگه یک کسی خدا نکرده گرفتار این شد، دور اون زن رو باید قلم بگیره اگه میخواد را احتیاط بکنه تا آخر اون دل با پس نباشه، اون زنی که دختر او میشد یا مادر او میشد یا من کوهه پدرش میشد یا من کوهه پسرش میشد، این گونه زنها چه قبل العقد چه بعد العقد، چون اخبار مطلق هم داریم دیگه، اون وقت به کلی آدم صرف نظر کند باقی شد دیگه خلاصه. خب این راجع به این مسئله میفهمون که و تکره ملموست الابن و منظورته، این محل خلاف است که عرض کنم که ملموسه پدر بر ملموسه پسر و منظوره پسر بر پدر حرام میشد یا نه، و همچنین ملموسه و منظوره پدر بر پسر حرام میشد یا حرام نمیشود. مثلا فرض ما که یک مردی به شهوتن نظر کرده به یک دختره، پسر او میتوند او را بگیره یا نه؟ این پدرها باید مواظبت کنند که قبل از آنه که عقد بکنند مثلا چی و بنا عروسی بکنند برای پسرشون، خودشون به شهوتن نظر شهوی به اونی که میخواد بعدها عروسش بشد نداشته باشد، به جهت که این شبهه پیدا میشد. ولو محل خلاف یه دسته میگن حلال اسم حرام، اما جای شبهه است، اون وقت یه دسته گفتن که ملموسه پدر، یعنی پدره اگر دستشو گذاشته روی بدن یک زنی یک دختری از روی شهوت بعد پسرش او را بگیرد، یه دسته میگن جایز نیست، یه دسته میگن کراهت دارد، یا بعد پدرش میخواد او را بگیرد، یه دسته میگن جایز نیست، یه دسته میگن که کراهت دارد. عبارت مصنف این است که کراهت دارد. میفهمم و تکره و مکروه است ملموسه پسر و منظوره پسر بر وجهی که لا تحلل غیر مالک الوت به عقد او ملکن، یعنی لمس و نظر جوری باشد که برای غیر اون کسی که عقدش خونده حلال نیست یا غیر اون کسی که مالک اینه، مثلا در موقع طبابت و معالجه، خب تا دست نزنه روی اون بدن، مثلا میخواد آمپول بزند، انگشت رو باید روی بدن او بذارد که اون آمپول رو کجا مثلا تزریق بکنه، در رگ یا در جلد یا در هرچی، اون وقت اون مقدار معالجه استثناء شده. اما اگر همین طوره که به عنوان شهوت خواسته باشد که لمس بکند به جاهایی که مثلا در اگر معبودش نبود، اگر مملوکش نبود، جایز نبود، حتی کفینم امام طب حشره الله مرز داده نوشتن که اگر با زن اجنبی کسی مصافحه میکنه مثلا دست که میذاره دیگه فشار نده، چون خود فشار دادن دست ایجاد حرارت میکنه و اون وقت این تحریک شهوت میشه، تهییج شهوت میشه. اگر هم مصافحه با زن اجنبی یه فرض کنیم جایز باشد، نوشتن لکن فشار نده، این برای خاطر این است که اون فشار دادن دست در دست، این خودش ایجاد محبت میکند. در اون روایت دارد که بله حضرت موسی بن جعفر وارد بر هارون رشید، با اون که هارون رشید اراده کرده بود که این دفعه که موسی بن جعفر وارد میشد دیگر بزند بکشد، شمشیر منشیر همه آزار کرده بود که احضار کرده بود او را، عرض کنم که با شمشیر گردن او را بزند. اینا گاهی دیوانه بودند دیگه، این دیوانه شهوت ریاست بودند، گاهی هم تراکی میگفتن این را بکشیم خلاص بشه. اون وقت حضرت موسی بن جعفر که وارد شد مصافحه کرد، مدتی حضرت دست او را نگه داشت، بعد به کلی خشم غضب اون هارون خاموش شد، گفت ببین رحم چه کار میکنه. خود هارون گفت پناگم خیشن یب نعم به هم دیگه میگن، فرمون گفت که ببین رحم چه کار میکنه، من با اینکه اراده قتل این را داشتم الان دیگه به کلی این اراده از من منسلخ شد. خود این مصافحه کردن خودش ایجاد محبت میکنه. از این جهت امام نوشتن که اگه با زن اجنبیه مثلا حلاول و من وراء ثوب مصافحه میکنن، مثلا دست کشتشه فشار ندهد، این برای خاطر این است که اگه به اون سرحد برسد تحییز شهوت میشد، تحییز شهوت شد و حرام میشه. پس اگر پسری لمس بکند یه دختری را به شهوتن، پدر او را بگیرد به فرمایشون که راحت دارد و بنابرای قولی حرامه، یا نظر بکند به شهوتن به جاهایی که لا یحل النظر الیه، این اون یکی بگیردش میفهمان که کراهت دارد یا بنابرای وجهی حرامه. میفهمان که قید میکند که علاوه وجه لا تحل لغیر مالک الوت به عقد او ملک، یعنی به سبب عقد حلال بشد یا به سبب ملک یمین. خب توکره ملموست الابن و منظورته علی الاب بر پدر و بالعکس، و اون این است که توکره منظورت الاب و ملموسته علی الاب. مثلا خب می فهمان که و بالعکس تحرم، شما می فهمان عکسش حرامه، یعنی هر دو طرف کراهت ندارد، ملموس منظوره پدر و ملموسه پدر بر پسر حرام میشد، و بالعکس تحرم علی ابنهی. خب حالا تفصیل بین این دو مطلب که ملموسه و منظوره پسر بر پدر مکروه میشد اما ملموسه و منظوره پدر بر پسر حرام میشد، میفهمان دلیلش چیه؟ اما الاول، اما اولی که مکروه، فلان نفیه جمعا بین الاخبار التي دل بعضها على التحریم. اخبار میفهمان که دو طایفه است در این مسئله، یه دستش دلالت بر حرمت میکند، یه دستش دلالت بر اباحه. اون وقت به قرینه این که دلالت بر اباحه میکند، اخبار داله بر حرمت را حمل بر کراهت میکنیم، چنانچه یکی از وجوه جمع بین روایات متعارضه در باب تعادل ترازی که در علم و اصول بحث میکنن این است که اگه یک روایتی نص در جواز باشد، یک روایتی ظهور در حرمت دارد، به قرینه اون که نص در جوازه، این ظهور را هم بر کراهت میکنن. مثلا اگر چانچه یک روایتی بگه شب جمعه پیاز نخور، خب این ظهور در تحریم دارد دیگه، لا تاکل البصل لیلت الجمعه، برای اینکه ملائکه ها اذیت میشن و اگر حالا ملائکه بر ما وارد بشد، وارد نشد که دم در بر میگرد یا هرچه پیاز و سیر بخوریم ما نده، اما ملائکه هایی هستن که شبای جمعه وارد بر افراد میشن، بر اشخاص میشن. اونایی که وارد بر افراد و اشخاص میشن، چیزهای بودار را شارع مقدس نهی کرده، سیر و پیاز و اینا که بودارد شب جمعه. حالا یه روایت میگه نخور، خب این نخور ظهور در تحریم داره. روایت دیگه میگه لا بأس به اکل البصل لیلت الجمعه، عیب نداره که انسان شب جمعه نماز سیر بخوره، پیاز بخوره مثلا. خب این عیب نداره، نص در جوازه. اون لا تأکل نص در حرمت نی، ظهور در حرمت دارد. میگیم به قرینه لا بأس به اکله، لا تأکل را هم بر کراهت میکنیم، جمعش نیست که شب جمعه پیاز خوردن و سیر خوردن کراهت دارد. مثلا اینطوری اینجا هم اینجوریه، یک روایت ظهور دارد در اینکه اگر پسری لمس کرد یک زنی را یا نظری کرد، پدره او را نگیرد، این ظهور در حرمت دارد. روایت دیگه میگه عیب نداره بگیره، این جمعش میناش که کراهت داره، جمع بین عیب ندارد بگیرد با نگیرد حمله بر کراهته. میفهمان که جمعاً بین الاخباری که دلالت میکند بعضی از این اخبار بر تحریم، مثل صحیحه محمد ابن بزیع محمد ابن اسماعیل ابن بزید و غیر اینها که از اصحاب حضرت رضا بوده و بعضها علال اباهه مثل موثقت علی ابن یقطین که در دستگاه هارون رشید بوده و شیعه از اون شیعه های خالص و تعدیلش هم کردن عادل هم بوده. اون وقت علی ابن یقطین از حضرت کاظم سلام الله علیه نقل کرده است که اب ندارد. اون وقت این اب ندارد قری نمیشد که اونی که گفتن نکن یعنی مکروه و که موثقت علی ابن یقطین الکاظم علیه السلام به نفی البعث انزاله در این موثقه گفته است لا بعثه، این لا بعثه یعنی اب ندارد دیگه. خب به حمل نهی علی الکراهه و اینکه اون نهی که محمد ابن بزی نقل کرده حمل بر کراهت میشه. و اما دومی که ملموسه پسر و منظوره چی ملموسه پدر و منظوره پدر بر پسر حرام میشد، میفهمون و هو تحریم و منظورت الاب و ملموسته او علی الاب. دلیلش چیه؟ فل صحیحت محمد ابن مسلم عن الصادق علیه السلام قال اذا جر در رجلو الجاریته و وضع یده علیها فلا تحل لابن، هرگاه برهنه کند مردی کنیز خود کنیزی را و بگذارد دست او را بر اون کنیز دیگه برای پسرش حلال نیست. یعنی دست گذاشته روی بدن این هم نظر را داره، خب جرده چشمش را که رو هم نمیذاره لابد چشمش هم نگاه میکنه، اون وقت وضع یده هم دارد، هم لمس دارد هم نظر. فهمود اگه پدری نظر بکند یا و لمس بکند دیگه بر پسر حلال نمیشه. فلا تحل لابنه. خب مفهومش چیه؟ مفهومش این است که و مفهوم ها الحل لعبیه. بله البته این مفهوم لقب ها، پس حلال نمیشد برای پسرش، مفهومش این است که پس برای پدرش حلال میشه. اگه بنا بود برای پدرش حلال نمیشد دیگه تفصیل وجهی ندارد که بگیم برای پسرش حلال نمیشه، برای پدرش هم حلال نمیشه. پس شما اسم پسر را بردی پدر، پس اینی که اسم پسر را برده و اسم پدر را نبرده قرینه است برای اینکه مثلا از مفهوم لقب استفاده کنن که حلال میشه اون حرام میشه. و مفهوم ها مفهوم این روایت صحیحه این است که بالاش هم نوشتم این باب مفهوم لقب و مفهوم ها الحل لعبیه، حلیت برای پدرشه. فین اومن بالمفهوم، اگر ما مفهوم لقب را حجت بدانیم که حجت نمیدونیم فهوه یعنی فعال مطلوب و الا فبدلالت الاس، و اگر مفهوم را هم حجت ندونیم اصالت الهلیه هست. آیه شریفه که 14 طایفه را در قرآن مجید عرض کنم ذکر فرموده حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم تا آخر، اون وقت بعدش میگه و احل لکم ما وراء ذلکم، باقی زنها غیر از این 14 طایفه برای شما حلاله. خب این اوهل لکم کلیات هم در قرآن روایات هم اگه داشته باشد بیان همین هست، زیاده برای اون ندارد. اون اوهل لکم ما ورا از آلکم غیر از اینها عیب ندارد، اون دلالت دارد برای اینکه ملموسه پدر و منظوره پدر بر پسر حلال یا نه، از کمی که یعنی پسر بر پدر حلال یا نه اصالت الهلیه داری میکنیم. و الا یعنی اگه مفهوم لقب عمل بهش نشود فبه دلالت الاس یعنی اصالت الهلیه. و ما سبق و همچنین روایت علی ابن یقطین هم که الان فرمودن که گفت اب ندارد که پسره ملموسه پدر را بگیرد یا منظوره پدر را، ما سبق. این راه استدلال این فرمایشات مصنف. و اما خود شهید ثانی بر این مطالب بعضیاش اشکال دارد و فی نظر. چرا؟ لأن صحیحت ابن بزیغ دلت على تحریم فیه ما، می فهمون اون صحیحه ابن بزیغ که صحیحه محمد ابن بزیغ دلالت بر حرمت دارد، اون روایت می فهمون هم دلالت دارد که ملموسه و منظوره پسر بر پدر حرامه، هم ملموسه و منظوره پدر بر پسر حرامه، هر دو طایفه شو میگیره. و روایت علی ابن یقطین دلت علا نفیه فیه ما، اون روایت دومی که علی ابن یقطین گفت لا بعثه، اونم میگد که ملموسه پدر و بر پسر عیب ندارد، ملموسه پسرم بر پدر عیب ندارد. پس تحریم فیه ماست، تحلیل هم فیه ماست، دلت علا نفیه تحریم فیه ما. خب اگه بنای جمع بین اخبار است باید هر دو را جمع کرد بین اخبار، یعنی در هر دو بگیم که راحت داره. اون وقت در خصوص ملموسه پدر و ملموسه پسر و منظوره پسر بر پدر بگیم که راحت داره، و اما در ملموسه پدر و منظوره پدر بر پسر بگیم حرامه، این میفهمان وجهی نداره به حسب جمع بین الاخبار. میفهمان و روایت علی بن اصلی هم دلت الانفی تحریم فیه ما، یعنی در پدر و پسر. فَإِنْ وَجَبَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِالْكِرَاهَةِ، پس اگر واجب است که انسان جمع بکند بین اخبار به کراهت، فَالْحُكْمُ فِي صَحِيحَةِ محمد بن مسلم کَذَلِكَ، صحیحه محمد بن مسلمی که میگه اِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَلَا تَحِلُّ لِابْنِهِ، معناش نیست که اِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَلَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ أَيْضًا، به جهتی که ابنه را فرموده ابیه را نفرموده، لکن اون دو تا روایت چون هر دو را دارن به قرینه هر دو داشتن اونا، این روایت را باید حمل بر کراهت بکنیم. و هذا هو الذي اختاره المصنف في شرح الارشاد، یعنی کراهت جانبینی را اختیار کرده مصنف او را در شرح ارشاد. ارشاد مال علامه است، مصنف شهید اول شرحش کرده. و جماعتون، جماعت دیگری غیر مصنف، و یا این کار بکنیم او یو عمل بالاولا، یا اینکه همون به قول مطلق عمل کنیم به صحیحه ابن بزیع، بگیم صحیحه محمد ابن بزیع که میگه که حرام از هر دو طرف، اون از حیث سند اصح است از موثقه علی ابن یقین، چون به حسب اصطلاح صحیحه اون روایتی را میگن که سلسله سند از اول این صحابه کتاب مثلا کلینی تا به امام علیه السلام میرسه همه راوی ها عدل باشند و امامی، این را میگن که صحیحه. و اگر بعضی از اینها ما مورد وثوق هستند، جعال و وزا و دروغ مثلا جعل بکنن نمیگن، اما عقیدهشون فاسده، مثلا فتحی هن، ناووسی هن یا چیزهای دیگه واقفی هن، این را میگن نوستقه، که شیخ طوسی علیه الرحمه در عدت الاصول عده‌ای از روایات را شمرده است که میگه اصحاب ما به روایات اینها عمل میکردن با اینکه اینها فاسد العقیده بودن، چند تا را میشمره. اون وقت فساد عقیده ایشون میگه ملاک نیست، راست گفتن و دروغ گفتن اگر از حیث نقل کلام موثق است و مسلمون هست و فقط امامی نیست، یعنی در وسط راه گیر کرده، اینجا ما وقت میگن روایت صحیحه، چون رواتش همه عدلن و امامی و موثقه همه شون عدلن باشن، بعضاشون امامی نیستن، وقت اون مقدمه بر اینه. وقت بگیم صحیحه ابن بزی صحیح هست، موثقه علی ابن یعنی موثقه است، یعنی یه درجه نازل تره، وقت اون صحیحه مقدمه بر این باشه. یا اینجوری بگیم او یعمل بالاولا ترجیحاً لصحیحه علی الموثق، یعنی خبر صحیح را که در معالم هم آخرهای معالم مرجحات احدر روایتین متعارضتین را بر دیگری نقل میکند، یکی هم از حیث صفات روات است، صفات روات اگه یکیش عادل است و امامی، دیگری عادل هست اما امامی نیست، اون اولی مقدمه برای اینه. اینجا هم اینجوری بگیم حیثوی تعارضان او مطلقا، یا بگیم تعارض چه داشته باشن چه نداشته باشن، موثقه هم صحیحه حجته، موثقه حجت نی، اینطوری. و یکون صحیحت محمد ابن مسلم مؤیدتن لأحد الطرفین، اگه ما عمل به صحیحه محمد ابن بزی کردیم و گفتیم هر دو حرامه، اون وقت صحیحه محمد ابن مسلم که فقط برای لا تحلل ابنهی را فرموده، این هم مؤید احد الطرفین میشه. این مثل این که یک روایت صحیحه‌ای بیاد بگه کلب و خنزیر نجسن، روایت دیگری موثقه‌ای بیاد بگه کلب نجسه، اینا دیگه تعارض نداره، اون هر دو را گفته، این یکی از اون دو تا را گفته دیگه، اون میگه کلب و خنزیر هر دو نجسن، این میگه کلب نجسه، حالا مفهوم این است که پس خنزیر نجس نیست، این در مقابل منطوق اون یکی که هر دو را گفته معارضه ندارن. این همین جوریه که مؤید احد الطرفین میشه. و هو الازهر، شهید ثانی این را تصدیق میکنند، یعنی باید بگیم هر دو حرام میشه، ملموسه پدر و منظوره پدر بر پسر حرامه، و منظوره و ملموسه پسر هم بر پدر حرام میشه. و هو الازهر فتحرم، هم خوشم میشم فتحرم فیه ما، پس حرام میشه اون ملموسه و منظوره هم در پدر هم در پسر. فتفصیلو غیر متوجه، تفصیلی که مصنف فرموده است که از اولیش کراهت دارد و دومیش حرامه وجهی ندارد، وجهی نی. خب این تموم شد. و قیدنا النظر واللمسه، بنابراین وقت مقداری باید مواظبت کرد در این کارهایی که چیز میشد، اعمال شهوت نکنن، بزن کار به طبع خودش پیش برد. در وقت قبل العقد مخصوصا نظر شهوتی، نظر لمس شهوتی با یک زنی با یک دختری انجام بدن، احتیاج نیست که برای پسرش نگیرد، برای پدرش هم نگیرد. اینجوری بله، چون فتوا داده حرومه. و قیدنا النظر واللمس بکونه ما لا یحلان لغیره، این که چیز کرد فهمود که مصنف فهمود تکره ملموست الابنه و منظورت او علا وجهن، این علا وجهن مال شهید ثانیه که فرمود بر وجهی که لا تحل لغیر مالک الود، میگه چرا این قید آوردیم؟ و قیدنا نظر و لمس را به بودن اون نظر و لمس لا یحلان لغیره باشد للاحتراز ان نظر مثل الوجه و الکفین به غیر شهوتن، چون اگر به شهوتن باشد فخر المحققین در ایضاح الفوائد دعوای اجماع قطعی کرده بر حرمت. اگر کسی نظر به شهوتن به صورت یک زن اجنبیه بکند ولی همون گرده صورتی که در وضو شسته می شود، اون اجماع قطعی است برای اینکه حرامه. اونی که محل خلاف است که نظر به وجه کفین جایز یا جایز نیست به غیر شهوتنه، اونم مقداری که در وضو شسته می شود، اگر یمین و یسار این جبینه این پیدا باشد اونجا را اجازه نمیدن. اونا هم که میگن وجه کفین استثناء شده، فقط به مقداری که در وضو شسته میشد ما بین الابهام و سبابه، اون مقداری که میگیرد اون محل خلاف است که به وجهش یا به کفینش از بند دست به اون طرف ها بدون ریبه و بدون لذت عرض کنم که آیا حلال یا حرامه. ایشون می فهمان که بله للاحتراز ان نظر مثل وجه و کفین به غیر شهوتن، یعنی نظر به وجه کفین، پدر نظر کند به وجه کفین یک زنی یا پسر نگاه کند شهوت در کار نباشد، این میفهمان دیگه حرمت ندارد مسلم. و فانه لا یحرم اتفاقا، یا لا یحرم، این نظر محرم نیست اتفاق. و اما اللمس فظاهر الاصحاب و سرر، این نسبت به نظر لمس چطور میفهمان؟ اما اللمس فظاهر الاصحاب و سرره، به همین ظاهر جماعتون از اون اصحاب تحریمه فیه ما مطلقا، گفتن لمس بکند این، چون روایات وجه کفین داریم اما روایات لمس وجه کفین که نداریم، ولو بدون شهوت باشد و بدون ریبه باشد لمسش مطلقا ممنوعه دیگه. میفهمان که فظاهر الاصحاب و تسریع به این ظاهر کردن جماعتی از اون اصحاب، ظاهرش یه تحریمه، یعنی محرم است، این لمس محرم نسبت به پسر پدر است. فیه ما، یعنی هم در اب هم در اب مطلقا، چه به شهوتن باشد چه به غیر شهوتن. فیتعلق بهی الحکم مطلقا، پس تعلق میگیرد به اون لمس حکم که حرمت باشد، علا قول شهید ثانی و کراهت باشد بنابر قول دیگر مطلقا، یعنی مقید به این که به شهوتن باشد یا غیر شهوتن باشد نیست، یا مقید به این که علا وجه لا یحل لغیر، که اون قیدی که خود شهید ثانی زد حاشیه اینجوری معنا کرده مطلقای دوم را، یعنی اون قید علا وجن لا یحل لغیر مالک عقد اینها اون قید دیگه نمیخواد. نم یشترط کونهما بشهوتن، بلی بودن این دوتا باید به شهوتن باشد. بله، یعنی این نوشتن که این نعم مال خود شهید، یعنی چیز نظریه خود شهید ثانی نیست، یعنی این روی مبنای جماعت که این حرف را زدن، ظاهر الاصحاب و سر روی جماعتون منهم تحریمه فیه ما، گفتن شرط است کونه ما به شهوتن، یعنی نوشته فی مقام رد لظاهر الاصحاب الذی سر روی جماعتون، ظاهر اصحاب که میگن لمس موجب و حرمت ابدی است، شرط است که به شهوتن باشد کما ورد فی الاخبار، یعنی اشکال بر ظاهر اصحاب میخواد بکنه. ظاهر اصحاب این است که مطلقا محرمه، چه به شهوتن باشد چه به غیر شهوتن. لیکن شهید ثانی میفهمان چون روایات قید به شهوتن کرده، ما همین ظاهر اصحاب را مقید میکنیم به این که به شهوتن باشد. نم یشترط کونهما یعنی لمس و نظر به شهوتن باشد، کما ورد فی الاخبار و سره به الاصحاب، فلا عبرت به نظر المتفق. تو خیابون و بازار آدم را میره چشمش میفته بیزن، اون نظر متفق موجب حرمت نمیشد، نه موجب کراهت میشد نه موجب حرمت. و خود اون نظر هم چون وقوع النظر غیر از نظره، وقوع النظر یعنی چشمش میفتد، نظر یعنی نگاه میکنه. مثلا شما اگه از در دکون زرگرها که عبور میکنید، شما فرض کنید یه زرگر اسمش حاجی حسینه، شما ازش میپرسید که اون حاجی حسین دکونش باز بود یا نه، میگه من نگاه نکردم، با اینکه کور اونجا رد نشده چشمهاش باز بوده، اما تو خیابون راه میره میگه نگاه نکرد. این غیر از اینکه دکون نگاه کنه ببینه که این بازه یا نه، اون بازه یا نه، اونجوری اون وقت این نگاه کرده میتونه بگه بلی یا نه. اما اونی که آدم من بابل اتفاق، اگر همین زنی که روبروی چشم انسان عبور میکند و چشمش میفتد به او، این از کنان که ازش بپرسن پیر بود یا جوان، میگه من نگاه نکرد، با اینکه چشمش افتاده، اما نگاه کردن نظر مشتری به اصطلاح مردم غیر از وقوع نظره. وقوع نظر حرمتی ندارد، اما آدم تعقیب بکند. لذا روایات هم در این مسئله وارد شده، من تأمله، تأمل در مثلا دنبال زن که راه می رود، تأمل بکنه ببین هیکلش چجوره، راش باش روی قدش. در اون قصه ای حضرت موسی بن عمران که یکی از دخترهای شعیب آمده بودن آب بدن و نمیدونستن، دو جمعیت بود و نوبتی بود آب دادن صف کشته، موسی دید این دخترها روشون میان بیان جلو، آمد دل و از اونها گرفت و گوسفندای زیادی هم آورده بودن، تنها رفت و عرض که این همه را آب داد. بعد از اینکه این گوسفندا را بردن، شعیب پرسید که چرا دیر آمدید، گفتن که نوبت نمی رسید. آخرش هم یک جوانی آمد، عرض کنم که این گوسفندا را آب داد، فرمود برید به او بگید بیاد. یکی از این دخترها آمد دنبال حضرت موسی که ان ابی، عرض کنم که یدعو کل یزیه که از ما سقیت لنا، پدرم تو را میخواد مزد تا بهت بده که این کار اینجوری زحمت دار را انجام دادی و فلان. منظورم این تیکه وقتی که این حضرت موسی و اون دختره را افتادن، دختره جلو افتاد و موسی دنبال مثلا بناشد. حضرت موسی فرمود تو دنبال من بیا، ما یک گروه هستیم که دنبال زنها را نمیریم، یعنی تو که داری جلو ما را میری، من باید های نگاه کنم تو، من جلو میرم، هر کجا اشتباه منزل تو میرم سنگ بینداز این طرف ها یا این طرف ها. اینجوری کردن تا منزل حضرت شعیب رسید. خب اون الان مقام نبوت و مقام انبیا بود اینا، اما برای ماها، ما عمدن تأمل نکنیم اگه اتفاقا یک زنی جلوتر از ما رو به حرکت میفتد، های نگاه کنیم به وضعیت و کیفیت را رفتنش و لباسش و چادرش و بساط، این چه بسا منجر به حرمت خود نکرده بشه. از این جهت عرض کنم که وقوع و نظر غیر از تأمل در نظر است، یا غیر از این دقت کردنه، اون وقوع و نظر میفهمان عیب نداره و موجب حکمی هم نمیشه. بله، کما ورد فی الاخبار فلا عبرت به نظر متفق، و همچنین لمس طبیب به اون مقداری که نیاز دارد به لمس کردن. یه طبیبی در ولایت ما بود، الان هم هست در کرج، اون زمانی که اونجا بودیم، این به اندازه با اینکه جوان بود، زنم نداشت، طبیبم بود، خارجم رفته بود، بعضی جوان ها اینقدر با عفت و این زن ها که میرستن پیش معالجه، مثلا میخواست آمپول بزنن اینجا، میگفت که این بالا را نگه دارید، پایینش هم دستمال بندید، به اون جایی که فقط جای آمپول را باز کنید، اونجا آمپول، اون جایی که جای آمپول دستش میذاشت، اون دستمالی که پایین تر بسته شده بود، آمپول را میذاشت روی اون بدن، این میشد از ضرورات تو که اینقدر مردم علاقمند به او شده بودن که این به هیچ وجه من الوجود خائن نیست، با اینکه نه زن داشت و خودش هم همه شرایط درش بود، اما احتیاط میکرد، میگفت که اینا که دستشون بلند میکنه همش که لازم نیست بلند بشه، اون جایی که من میخوام آمپول بزنم، اون وقت دستی که میخوام آمپول بزنم که لازم نیست که روی بشره بدن او بذارم، میگفت دستمال بذار روی او، من دستمال بذارم دستمال، اون آمپول میذاشت. این جوری اگه باشه، اون وقت آدم هیچ وقت واقع در گناه نمی شود. و عرض کنم که این است که می فهمان علاج طبیب مستثناست، نه معناش نیست که دیگه مطلقا مستثناست. بله و لمس طبیب به نحو هما، یعنی نحو نظر متفق و لمس طبیب. و این کانت العبارت مطلقه، یعنی عبارت مصنف که فرمود تکره ملموست الابن و منظورته، قید نکرد و که اتفاقی باشد یا نه، طبیب باشد یا غیر طبیب. عبارت مصنف اطلاق دارد هذا حکم المنظورت و الملموسه به نسبت سوی پدر و پسر. و هل یتعدا التحریم الى امهما، اگر ملموسه مثلا منکوهه پدر مادرش حرام میشه، مثلا منکوهه انسان، حالا یا پدر یا غیر پدر، کسی که وعد بکنه بازنی مادر او حرام میشه، دختر اونم حرام میشه. آیا اگر نظر کند به کسی یا نه، لمس بکند یک زنی را، مادر اونم حرام میشه یا نه؟ میفهمان؟ و هل یتعدا التحریم الى امهما و ابنتهما فی حق الفاعل، نه در حق پدر و پسر که اونجا موضوع نداره، خود فاعل که نظر میکند، وقت مادر ملموسه بر انسان ناظر حرام میشه و مادر منظوره بر انسان لامس و مثلا فاعل حرام میشه یا نه؟ قولانه معخذهما، دو فتواست، همچه فقط احتمال صرف نیش گولی. معخذهما اصالت الحل، از یک طرف اصالت الحل هست که اهل لکم ما ورا ازالکم، و از اون طرف وشترات و همچنین وشترات تحریم البنته به دخول بالعنف فی الآیه. آیه فهموده است و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهنه فإن لم تکونوا دخلتم بهنه فلا جناح علیکم، این لم تکونوا دخلتم بهنه یعنی سواء نظرتم الیهن ام لا و سواء لامستم هن ام لا، هر دو شامل میشه. وقت مفهوم آیه نبا این لمس و نظر را نفی میکند و اشتراط تحریم البنته به دخول بالعنف فی الآیه. ولا قائل بالفرق، فرقی ما بین زوجه و عمه و ملموسه و منظوره نیست. در زوجه شرطش نیست که بنت کی حرام بشد، باید که به ام دخول بشد تا بنت زوجه حرام بشد. اگر ام دخول نشود و طلاقش بدن یا اینکه مدت متعش تموم بشه، اون بنت رو میتونه بگیره. اون وقت بگیم در اونجا اینجوریه، اما در ملموسه و منظوره اینجوری نیست. شهید ثانی میفهمند که قائلی به فرق نداریم، هر کس در اونجا بگوید که بدون دخول مانعی ندارد ولو نظر و لمس کرده باشد، در اینجا هم اینجوریه، در وقتی به شبهه و زنا و اینا. و صحیحه محمد ابن مسلم احد ما ماخذهما اصالت الهل، این یکی و صحیحه تو اینا تو بمون. اون وقتی این که بگیم حرام میشه، این است که صحیحه محمد ابن مسلم احد ما الداله علی التحریم، صحیحه محمد ابن مسلم دلالت میکنه، فرمود اذا جرد الرجل الجاریته و وضع یده علیها فلا تحل له. حالا این وضع یده علیها به عنوان طبابت و علاج باشد یا مطلقا باشد مثلا اینجوری، لکن خب این ظاهرش این است که عمدی بوده، اذا جرده بره نکند رجل جاریه را، ظاهرش است که قصد نظر بیم، مثلا مخصوصا در جاریه ها میرفتن در میدون برد فروشی که کنیز بخرن، مدتی ور میرفتن با این کنیز، چشم هاش دوره، چشم کره فلانه، اینا آزمایش میکردن. در روایات هم استثناء شده، گفته اگه کسی کنیز میخواد بخرد به همه بدنش هم بعضی روایات دارد نگاه بکند، عیب نداره. وقت این معمول بوده، نه اینکه تصادفی حضرت اینا فهموده، معمول اون زمان بوده است که کنیزها را که به عنوان برد فروشی و برد بخری میرسن بخرن، برهنش میکردن ما سوای عورت، عورتین مستثنا بود مطلقا، بدنش را برهنه میکردن ببینن که مثلا زخمی نیست، عیب نیست. وقت بعدم گاهی وقتا دست میذاشتن روی بدنش ببینن چجوریه، اون وقت این موجب حرمت میشه یا نمیشه، اونجا حضرت فرموده. و اما تصادفی را شامل نمیشه. حالا ایشون میفهمن صحیحه محمد بن مسلم ممکنه اطلاق داشته باشه، چه ضرورت باشد چه نباشد مثلا. خب و یمکن الجمع به حمل النهی علی الکراهه، بگیم کراهت داره و هو اولا. و علم ان الحکم مختص به نظر المملوکه علی ذلک الوضع، حکم مختص است به نظر مملوکه بر اون وضع، یعنی بر وضع شهوت از هر یا لمس. و ما ذکرناه من الروایات دال علیها، روایاتی هم که نقل کردیم راجع به مملوکه وارد شده است، اونم که گفت زر در رجل الجاریه، جاریه کنیز مملوکه را میگفتم. اما الحره فان کانت زوجتن حرمت علی الاب و الاب به مجرد الاب، اگر اون حره زن باشد حرام میشد بر پدر و بر پسر به مجرد عقل، دیگه نیازی به این که لمس بکنن یا نظر بکنن ندارد. و این کانت اجنبیتن، و اما اگر اجنبیه باشد ففی تحریمها قولانه، زن اجنبیه را تو خیابون بازار آدم نظر میکنه بشهوتن یا لمس میکنه بشهوتن، بعدن هم میگه برای پسرم یا ازدواجش کنیم، آیا این جایزه یا نه؟ میفهمون فیه قولان، میفهمون ففی تحریمها قولان، یعنی اونی که شهید ثانی فهمودن از هر تحریم از صحیحه محمد مرسلم راجع به مملوکه است. و اما اجنبیه ففی تحریمها قولانه، و یظهر من العبارت الجزم بهی، عبارت مصنف که گفت تکره ملموسه ابن و منظورته و بالعکس تحرم، این جزم به حرمت پیدا کرده، اطلاقش مملوکه و غیر مملوکه را شامل میشه و ظاهر میشه از عبارت مصنف جزم به این تحریم، لانه فرضها مطلقتن، به جهتی که مصنف فرض کرده مسئله را مطلقا یعنی مملوکه و غیر مملوکه نه. ول ادله لا تساعد علیه، ادله کمکی بر این تحریم نمیکنه. صلی الله علی محمد.